بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. چون صدا رو دیگران هم میشنون، بعدن هم انشاءالله پخش میشه، موضوع دقیقا اینه: جایگاه اصول و ارزش‌های بنیادین در فلسفه حقوق خانواده. و پشت این عنوان آنچه مطمح نظره اینه که این اصول و ارزش‌ها در استنباط احکام مربوط به خانواده اثرگذار است یا نه، اگر اثرگذار است چرا و چگونه. خب قبل از هر چه باید صحبت بشه، باید خدا رو شاکر بود که توفیق داده فرصتی رو من محضر شما بزرگواران باشم. از اظهار محبت هایی که جناب آقای دکتر هدایت نیا کردن من تشکر میکنم و چیزی جز تواضع ایشون نیست. ببینید، اگر صحبتی در نشست امروز میشه، اسمش هم گذاشته میشه نقد، الزاماً نقد فارسی نیست که بنده خواسته باشم تعلیقه انتقادی زده باشم بر فرمایشات جناب آقای هدایت نیا. حتی وقتی تعلیقه انتقادی زده میشه، باید حواسمون باشه که نقد پایان‌نامه‌ای نیست، بلکه بیشتر محتوایی و ساختاری است. من ابتدا چند تا نکته رو محضر ایشون عرض میکنم. شایدم برخیش رو ورود کردند، ولی خب تأکیدش خوبه، حداقل برای مخاطبان خوبه. لذا من داشتم فکر میکردم که آیا مخاطب من در این مثلا 20 دقیقه آقای هدایت نیا هستند؟ آیا دوستان حاضر هستند؟ از یه جهتی بله، چون کار ایناست و شما بزرگوارانی که حضور دارید. از جهتی خیر، چون راهی است که شماها خیلی شتی کردید و توجه دارید. بیشتر باید گفت از این جهت مخاطب فضلا، طلاب، حتی دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه هستند که باید تو این مسیر خودشونو قرار بدن یا دوست دارن قرار بدن. ولذا از این جهت من عذرخواهی میکنم، بخشی از مطالب رو من به عنوان آقای هدایت نیا عرض نمیکنم یا شما بزرگواران. میخوام یه بحثی بشه، مثلا فرض کنید جامعه باشه. چند تا نکته باید مطمئن نظر کسی که میخواد این بحث رو داشته باشه قرار بگیره. نکته اول، من اینجوری نوشتم: نگاه علمی معاصر غلبه داره تو این بحث. ببینید، ما در چارچوب نصوص دینی میخوایم این بحث رو صورت بدیم. اگر برسیم به این که یکی از رسالت‌های اصلی قوام خانواده تأسیس خانواده بر اساس لقمه حلاله، مگه نداریم الرجال قوامون علی النساء، حالا در خانه، خانواده، مدیریت خانه، مگر نداریم که یا احمد، خداوند میفرماید یا احمد ان العبادت عشرت و اجزا تسعت منها فی طلب الحلال، یا رسول خدا می فرمایند که ملعون ملعون من زیع من یعود، از رحمت خدا به دوره، از برکت خدا به دوره کسی که عیار رو ضایع کنه. بعد وقتی که تو تراث دقت میکنیم گفته میشه ضایع کردن عیال و خانواده اینه که لقمه حرام وارد خانه بکنه. طبیعتا عکسش چی میشه؟ عکسش این میشه که حفاظت خانواده اینه که لقمه حلال بیاره. این رو جناب آقای هدایت‌نیا باید یه اصل، حالا انشاءش از خودشون، تعبیر خوشکلی بکنن از خودشون، این باید بیاد، یا لااقل در ذیل یکی از اصول صحیح این رو بیارند. یعنی میخوام بگم با نگاه به تراث دینی شاید برخی از اصول خیلی باید، نه که بیاد، باید بولد بشه، پررنگ بشه. نکته دوم، ببینید گاهی وقتا ما یه اصطلاح رو خودمون به کار میبریم، بعد شروع میکنیم این اصطلاح رو معنا کردن. جناب آقای هدایت‌نیا دارن جایگاه اصول و ارزش‌های بنیادی، بعدم دنبال این راه میفتن که اصول چیه، بنیادین، حالا بنیادین رو ندیدم چون صدا هم قطع و وصل میشد، خیلی مطمئن نیشم چیزی فرمونده باشن یا نه. ارزش ها چیه؟ فرق اصول با ارزش ها چیه؟ یا عطف تفسیریه که من پیشنهاد میدم اگر واقعا عطف تفسیریه حذف کنید. یعنی هر چه ما کمتر الفاظ به کار ببریم راحت تریم، چون بعد دردسر میشه برای مخاطبان. مثلا بنیادین مقابل چیه؟ غیر بنیادین. خب غیر بنیادین مثل چی؟ به نظر من اینا آمدنش وجودهو خیر من عدمهی نیست، عدمهو خیر من وجودهی. حالا من چی میخوام بگم؟ ببینید گاهی وقتها ما یه چیزی به کار میبریم بعد شروع میکنیم با همدیگه بحث کردن. من دیروز تو درس خارج اصول بحثم مراحل حکمه، در خارج اصول مراحل حکم، همه تون میدونید یه بحث مهمیه. حکم دو مرحله داره، چهار مرحله داره، سه مرحله داره، حتی یادم یه آقای میگفت تو هفت مرحله داره. خب من اونجا میدونید چی گفتم؟ گفتم که ما اینجا بحثمون مفهوم شناسانه است یا هستی شناسانه است. یعنی بحث ما بحث مفهوم حکمه یا یه واقعیتی هم بین ما و خدا هست. اسمشو بذارید حکم، بذارید مک، چه میدونم بذارید هرچی میخواد بذارید، این واقعیت رو میخوایم بررسی کنیم. ببینیم چند مرحله است. یه خواستی که از خدا شروع میشه تا به من میرسه ها چه مراحلی داره. حالا میخوای بعضیاش بگو حکم، بعضیاش بگو، این مهمه. آقای هدایت‌نیا و همه دوستانی که صدا رو میشنون، که حالا عذرخواهی میکنم به ایشون عرض میکنم، خطاب میکنم، هیچ وقت بحث واقع شناسانه و فلسفی، فلسفی که میگم فلسفه مضاف که از هست صحبت میکنه، حالا این اسمش هرچه میخواد باشه، یعنی ما وقتی که واقعیت رو نگاه میکنیم ما میبینیم اسلام در حقوق خانواده مثلا افافو داره، فرزن آوری، فرزن پروری به تعبیریشون داره، استحکام داره، حالا اسمش هرچه میخواد باشه. ما وقتی خودمونو درگیر کلمه بکنیم بعدی که بگه این فلان اون کذاست، کار لغویه. و اگر دقت کنید این نگاه خیلی اثر داره تو بحثایی که هست. یعنی ما گاهی یه لفظی خودمون میاریم بعد شروع میکنیم به این. من همیشه اینجا که میرسه این مثال رو میزنم. آقای شیخ انصاری یادتونه مکاسب بحث معاتات رو میاره، شروع میکنه، دیدید دیگه چه بحثای سنگینی در معاتات، بعد میگه که خب حالا معاتات چجوری حاصل میشه؟ آیا یک طرفه است، دو طرفه است؟ من برم پوزو در کوز هم پولو در کوز حمامی بذارم کافی؟ نه نه. آقای اصفهانی میگه آقای شیخ بر چی نارو بحث میکنی؟ مگه معاتات خودت در آوردی؟ خودت این کلمه رو آوردی، حالا داری بحث میکنی که این چجوری حاصل میشه. اونی که در نصوص دین داریم بیعه، احل الله البیع، تجارته، الا ان تکون تجارتن، عقد، اوفو بالعقود، اما در معاتات نه روایت داریم نه آیه. خیلی مهمه. لذا در بحث آقای هدایت نیا، من اگر باشم به جای مفهوم شناسی اصول بنیادین می نویسم هستی شناسی اصول بنیادین و مصداق شناسی. البته ممکنه از مثلا لغتم کمک بگیرم، ولی بحثم رنگ فلسفی داشته باشه، هستی شناسانه نه مفهوم شناسانه. نکته دیگه‌ای که من خدمت ایشون عرض میکنم، جناب آقای هدایت نیا، شما برای واقعیت بیرون میخواد کار بکنید، به نظرم باید مقدماتی رو طی کنید. یعنی ما میدونید در اسلام فرقه هایی داریم که اصلا قائل به فلسفه برای حکم، اصل ارزش ها مقاصد نیستن دیگه. خودشون در کتاب فقه و مصلحت ملاحظه فرمودن، اصلا طرف میگه که هیچی خداوند که هدفی نداره. ابن حزم ظاهری میگه اگر به خدا میگید حکیم، حواستون باشه ها، حکیم نه یعنی کسی که کار رو حکمت انجام میده، این کفره، باید بری اعدامت کنن. یکیشون میگه این موجب خونش هدره، کفره دیگه. اینا چون کفره مسابقه با تحلیل دم میدونن، هدر دم میدونن. حکیم اسم، شما اسم بچه میذاری نرگس خانم، میخوای بگی نرگسه مثلا، اسم بچه میذاری محمود، احمد، تقی، نقی، اسم علمه، اسم علمه، لا وصف مشتق. خب این با تی بشه. ممکنه بگید آقا این دیگه تو من چه کار دارم، این دیگه طوره که. ولی کسی که پشت سر این که میگه احکام تابع مصالح و مفاسد، میگه اصلا ما نمیفهمیم. الان ما خود بنده با اینا گاهی وقتا بحث دارم، درگیرم، میگه اصلا ما فقط نس، میگه آقا بعضی از نس ها مثلا با عدالت، میگه چی گفتی یه بار دیگه بگو، میگه عدالت، میگه عدالت مال تکوینه نه مال تشریع. از دوستان خود بنده تصریح کردن، مصاحبه کردن، محفوظه. مقاصد چیه؟ من گاهی گفتم اسم مقاصد میاره این دوتا رگه گردنش سرخ میشه، اسم عقل رو میاری چشاش سرخ میشه، اسم همین نظام میاری لباش سفید میشه. حالا عجیب هم اینه که همین افراد نرم تو حواشی، دم از نظام و احتیاج نظام به فقه پویا و عهده‌دار کارم میشن. حالا اینا بماند، اینا طرفه عجیبیه. ببینید آقای هدایت نیا باید اینا رو پشت سر بگذارن، ریشه کار رو ایشون باید انگوش بگذارن. من در واقع دیگه کاری که باید بشه میگم، معنای نقد نیست. ببینید در حقوق موضوع هر چه مبنا هست سندم هست. یعنی وقتی که مثلا یک اندیشمند غرب میگه مبنای دیه مثلا جبران خسارته، پاشم وای میسه رو این مبنا میره تا آخر، حالا غافل بشه نره اون غفلته. وقتی در مثلا مالکیت فکری میگه مبنای مالکیت فکری مثلا کذاست، این مبناست و چی؟ و سند. ما مشکلی که در فقه داریم اینه که یه مبنا داریم یک سند. بعضی وقتا همونی که مبنا هست سنده، بعضی وقتا نه، اونی که مبنا هست سند نیست. چه بسا حکمت باشه، چه بسا مصلحت مبدع باشه، نه مصلحت معیار. این بحث مهمی است در کار جناب آقای هدایت نیا. چون ببینید باز اگر ما میگفتیم مبنا جدا سند جدا، گوش میکنید، راحت بودیم، یه دیوار میگذاشیم بین مبنا و سند، میگفتیم نحن ابناء الدلیل. اگر مبنا همه جا سند بود، سند مبنا بود، باز راحت بودیم. ما مشکلی که در فقاهت فنی داریم اینه که گاهی مثل احکام عقلی مبنا سنده، در احکام عقلی آنچه مبنا هست موضوعه، علته و حکم یدور و مداره، به تعبیر فقه و مصلحت مصلحت معیاره. اما در احکام غیر عقلی اینجور نیست. چون این آمیخت وجود داره، باید در کاری که میخواد به عنوان بیان نقش اصول حالا و ارزش‌های بنیادین، من پیشنهاد حذف این دو کلمه رو میدم، جایگاه اصول در فلسفه و خانواده و در استنباط احکام میاد، باید به این نکته توجه بشه. نکته دیگری که من دوست دارم عرض کنم، آقای هدایتی ها میدونم رو لطفی که دارند فقه و مصلحت رو دیدن، به منم فرمودن، منتها محضر ایشون نمیدونم جایی گفتم یا نه، الان یه نکته اضافه بر آنچه که در فقه و مصلحت راجب مقاصد، من در اونجا عرض کردم که مقاصد و نصوص مبین مقاصد کارایی سندی نداره. این که مثلا ما در آشروهن بالمعروف بگیم که اینو مثل آچار فرانسه دست میگیریم و شروع کنیم با این حل و فصل کردن، این کار رو کردن برخی از آقایان از فقهای معاصر که نقد دارم من بر فرمایش ایشون. ببینید اونجا ما عرض کردیم مقاصد نباید مقفول باشد، اگر غفلت بشه کار به جایی میرسه که امام میفهمان که فی مثل هازا تحبس و سماع و ما و تمنع الارض و برکات ها، و نباید سند باشه. یعنی اگر سند باشه خب ما با نصوص گاهی وقتا درگیر میشیم و معیار نصوصه، اما الان اگر بخوام اون بحث رو دنبال کنم، نه اینکه تعلیقه بر اون بحث بزنم، بلکه به گمان خودم اونو کامل میکنم، به این معنا که ما ببینید یه دفعه میخوایم احکام خانواده رو به عنوان حقوق خصوصی بنویسیم، تو رسالمون هم بنویسیم، مثلا یه توضیح المسائل بنویسیم، همینطور که کتاب صلات و صوم و اینا داره کتاب خانوادم داشته باشه، احکام نکاح که علمای ما هم دارن، حالا کتاب خانواده نیست ولی احکام دارن، احکام نکاح، احکام طلاق، احکام عده، وظایف شوهر، وظایف همسر داریم دیگه. اما یه دفعه میخواد بحث حقوق خانواده بیاد تو نظام، یعنی فقیه ما میخواد یه رساله بنویسه بده به کارگزاران نظام، به قانونگزاران کشور، این فرق میکنه. اونجا ممکنه بگه مقاصد کارایی سندی پیدا میکنه. جهتش هم اینه که ما در مسائل کلان، مسائل تقنین، همه جهات رو باید در نظر بگیریم که نزدیک میشیم به مقاصد و به اصول. به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید ما در رساله توضیح المسائل حقوق خصوصیمون ممکنه بحث وظیفه حجاب رو بنویسیم، مگه عروه این کارو نکرده؟ زن باید در مقابل نامحرم چقدر خودشو بپوشونه؟ مرد چقدر وظیفه داره؟ بحث حجاب. ولی شما تو توضیح المسائل، تو عروه الوثقی، تو تحریر الوسیله، تو منهاج الصالحین بحث عفاف رو نمیبینید. مسئلتون عفاف کذا؟ آیا اهمیت عفاف و پاکزیستی کمتر از حجابه؟ کمتره یا نه؟ شانه به شانه او میزنه اگه تفوق نداشته باشه و هر دو مهمه. اما بحث عفاف، راهکارهای عفاف، وظیفه‌ای که دولت و حاکمیت داره در نهادی کردن عفاف، این دیگه بحث توضیح المسائل نیست، این همون یا بگید توضیح المسائلی که میخوان بدن دست حاکمیت، دست کارگزاران نظام، ممکنه تفاوت کنه، حالا من الزاماً نمیخوام بگم تفاوت میکنه ولی میکنه. لذا اگر جناب ایشون این بحث رو در حال شدنش هستن و تمام نشده، نگاه یعنی فقه و جایگاه اصول در استنباط احکام خانواده با حقوق خصوصی که خودشون هم اینو میدونم توجه دارن و حقوق عمومی، جایی که میخواد بره تو تقنین، جایی که میخواد بره تو سیستم و حاکمیت قرار بگیره، خب اونجا باید نگاه ممکنه تفاوت بکنه، ممکنه مقاصد از نگاه‌های کلان باشه و اصلا حاکمیت باید با توجه به مقاصد برنامه ریزی کنه، برنامه ریزی بکنه. مثلا تسهیل ازدواج، خب این شاید تو رساله لازم نیست بیاد، مگر اخلاقا بگن تو ازدواج آسان بگیرید، اما تسهیل ازدواج میشه وظیفه دولت. فرقش هم اینه، دولت نمیتونه نسبت به تسهیل ازدواج، عرف کردن ازدواج بی‌تفاوت باشه. وقتی اینطور شد احکام داره، وقت اونجاها دیگه اصول و مقاصد نقش پیدا میکنه. اینم یه نکته ای که باز لازمه توجه بشه. من اگر بخوام خلاصه بکنم و بحث رو تمام کنم، اینم یادم رفت بگم، هی دارم نگاه برگه میکنم میبینم بحثم فضلا به غایت مهمه. من میدونم این بحث رو صدها نفر بعد گوش میکنن. شما میدونید بنده مثلا حالا یه آدمی نیستم همینطوری مثلا مبالغه کنم یا احساسی یه چیزی بگم. 4 دهه به عنوان یه طلبه‌ای که درگیر این بحثا هست، حالا 2 دهش متفرق و 2 دهش مجتمع، اگر از آن بپرسید یکی از مهمترین یا مثلا بگیم مهمترین بحثایی که باید امروز بهش پرداخته بشه چیه، میگم هازا. حالا احتیاط کنه میگیم یکی از اونها. این که اصول به قول آیه هلالی ارزش ها مقاصد هر چی میخواد تعبیر کنه، اون همون واقعیتی که گفتم، اینها چه نقشی در استنباط احکام دارن. وقتی انسان افراط ها رو میبینه، تفریط ها رو میبینه، به این بحث، چون از اولا اجتماعی، خانواده عمومی، کلان، ساحات مختلف داره، چقدر تأثیر داره رو سایر ساحت ها، این از نظر متعلق. از نظر علمیت هم که کار سختیه، لذا مسئله مهم و حساسی است. ان شاء الله دوستانی که وارد میشن خداوند متعال کمکشون بکنه. ما فکر میکنم هر روز صبح این دعا رو باید بخونیم آقایان، بعد نماز صبح یا هر وقت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنا یا وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنك انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یه دوره که نمازم بخونیم، چون ما بالاخره سربازیم، ما سربازیم، ارباب داریم، اون دوره که نماز خیلی کار میکنه. هدیه کنیم به امام زمان، بگیم بقیه روز دیگه ما رها، ول انولار، خود ول کردن دیگه، ول بسخواهیم.
خیلی ممنونم برنامه شدید برماشدتون
مطرح فرمودن که بالاخره شما دارید میپذیرید کارایی تفسیری رو در مثلا حقوق خصوصی، در مسائل فردی، ولی وقتی میاد در حقوق عمومی یا قانون به مقاصد نقش کارایی سندی میدید. در اونجا میگید اگر تعارض کرد نص مقدمه. در بخش دوم چی؟ اگه تعارض کرد چی؟ ببینید حضرت آقای محمدی، من چند تا نکته رو عرض کنم، مجموعه رو حساب کنید نه چند تا جواب. ببینید ما در بحث نظام وقتی میاد بیشتر استنباط دوم مطرح میشه، یعنی تعارض دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده. اصلا میتونیم بگیم تمام کارهای نظام چون میخواد یه نوع تصرف بکنه در حقوق مردم، میفته در استنباط دوم، حتی تصرفاتی که درست هم هست. در استنباط دوم و باب تزاحم، یکی از معیارهای خوب شناخت تزاحم همین موافقت با مقاصده. موافقت با مقاصده. و اینم اضافه کنید ما در استنباط دوم و بحث تعارضها در تزاهم دستمون مثل بحث‌های حقوق خصوصی باز نیست و لذا می‌بینید بزرگانی که روی خوش نشان نمیدن به مقاصد، روی خوش نشان نمیدن به عقل، به قانون ملازمه، تو باب تزاهم که میان یکی از معیارهای تزاهم رو حکم عقل میگیرن. نمونهش مرحوم آقای خویی با اینکه تصریح میکنه که قاعده ملازمه صغرا کبراییست که صغرا نداره، تو باب تزاهم که میاد بحث موافقت با عقل رو مطرح میکنه. خب میدونی که ما مقاصد که یه چیزی جدا از عقل نیست که یعنی دستپر بودنی که ما در قسمت اول داریم در قسمت دوم نداریم. معیارهایی که اینجا هست با اون معیارها فرق میکنه. در استنباط اول من به شما بگم ما انقدر عمومات داریم، اطلاقات داریم که نیازی نیست که به مقاصد کارایی سندی بدیم. شما اگر کارایی ابزاری بدید همونجا خیلی از مشکلاتتون حل میشه. یعنی به قول امام رضا علیه السلام، به قول امام صادق، اصول ما گفتیم، شما چیکار کنید؟ تفریق کنید. یه دفعه میخواد فارغ از مقاصد، این معنیش اینه که میشید نسبت. خب ما اینو قبول نداریم، ولی به عنوان کسی که به هر حال میدونید کار کرده تو این زمین، آماری که میده درسته، شاید ما یک مورد پیدا نکنیم که در بخشای غیر تزاهم دستمون از نصوص عام یا خاص در کنار مقاصد خالی باشه. یعنی اگر اصلا بگم یه نوع عدم نیاز ما رو کشونده به این نظر. آخرین نکته رو عرض میکنم، ببینید اینم بهتون بگم، فکر نکنید بین نصوص مبین مقاصد با نصوص مبین شریعت یه دیواریست مثل چین همه جا روشن. واقعا بعضی از نصوص به همه مقدسات قسم مبین شریعت، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بعضی از نصوص به همه مقدسات قسم نصوص مبین مقاصد، هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته تا آخر. اما بعضی هاش هم هست واقعا بحثه که اصلا مقاصد یا حکم یا حتی پارادایم. من تو صحبت با آقای جناب آقای هدایت‌نما یادم رفت اینو بگم که ما هیچ وقت نباید از پارادایم ها استفاده قانون بکنیم، که حال اینم باز توضیحاتی داره. ولذا ممکنه یه جا واقعا یه کسی در همون جایی که استنباط اوله استنباط حکم بکنه، منتها نصوصی که من مثلا مبین مقاصدش میگیرم اون مقاصد مبین شریعت بگیره. مرحوم آقای ایروانی برخلاف همه آقای میگه المؤمن عند شروطه مبین مقاصده، حتی کلمه مقاصد نداره ها، میگه این یه بحث اخلاقی است ازش فقه در نمیاد، در حالی که میدونید شما استادید همه آقایان اینو جزء المله مبین شریعت گرفتن. جناب آقای فتحی اشاره کردن، من البته سوالشون از آقای هدایت نیا بود ولی بذارید چون صدای ایشون شاید نیاد من عرض میکنم اگر نظر ایشون نبود، آیا اصول همون اهداف اگر هست و مقاصد اگه چنینه خب همون رو به کار ببرند بگن اهداف. ببینید از مثالی که میزنن توضیحاتی که دادن خب رفتن به طرف مقاصد، ولی مثالی که میزنن اینا اصطلاحاً نمیگنش مقاصد، اینا همون اصول بهتره، اصول خانواده. مقاصد اگر بخوان رو اصطلاح فیکسش پیش برن یعنی اهداف کلان شریعت در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات، مثل عدالت، مثل آزادی. اما وقتی بیاد تو یک ساحت خاص اینا دیگه میشه اصول. لذا تعبیر و اصول تعبیر خوبی است. خب حالا میگم ایشون هم توضیح کشونده شدن به اونجا، ولی حالا بذارید خودشون هم خواستن توضیح بدن. در سایر ابواب بله جاریه، این شکی نیست، منتها با احتیاط. میدونید ما ممکنه بعضی جهات مثلا مجازات ها رو میگن شبه تعبد، یعنی تعبد نیست اما آزادم نیستیم، مثل معاملات بالمعنى الاخص، باب حدود و دیات و طلاق و عده رو علما میگن شبه تعبد، که خب خودش جای بحث داره. و دوستمون سوال کرد که نقش هست ها باید ها تکوین و تشریح. ببینید بین اونچه که الان صحبت میشه با اون بحث عام خاص منوچه، ما الزاماً لازم نیست که رو هست و باید، ارتباط هست و باید، چون اهداف غیر از هست هاست. هست ها یعنی تکوین، آنچه واقعیت داره، ولی خب یه جاهایی اثرگذاره که فرصت نیست مثالشو بزنم دیگه. تکوین و تشریح که همون هست و بایده دیگه، چیز جدیدی نیست. اجمالاً اون بحث با این بحث نسبتش عام خاص منوچه، گاهی افتراق از این بر، گاهی افتراق از اون بر، و خیلی موارد هم اینا به هم دیگه میرسند.
خیلی ممنون.